بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین در سوره مبارکه بقره و سوره فاطر و سوره صف پروردگار عالم مردم رو از نظر تجارت غیر مادی در دو گروه تقسیم کرده، گروهی که اهل تجارتن در همه عمرشون ولی با همه زحمتی که میکشن تجارت اونها سود نمیکنه. بالاترین سرمایه رو که عمر و هیچ سرمایه مانند عمر در اختیار انسان نیست، در این تجارت به کار میگیرن ولی نتیجه این تجارت زیانه و به تعبیر لطیفتر قرآن خسرانه. خسران در اصطلاح قرآن که زیاد هم آمده به معنای برباد دادن همه موجودی وجوده، نقل میکنن میگن یک بار رسول خدا روی منبر از مردم پرسیدن بالاترین نعمتی که به انسان عنایت شده چیه؟ یه تعدادی بر اساس فهم و درک خودشون نعمت‌ها رو اسم بردن. پیغمبر اکرم فرمودن اینها نعمته و نعمت خدا هم هست، ارزش هم داره، ولی جواب سوال من نیست. اونایی که علاقه داشتن جواب پیغمبر رو بدن دادن و تموم شد و مجلس ساکت شد. امیر المؤمنین از جا برخاست، عرض کرد اگر به من اجازه میدین من جواب پرسش شما رو بگم. فرمودن بگو. عرض کرد یا رسول الله، مهمترین نعمتی که خدا به انسان عنایت کرده وجودش، این که یه روزگاری نبود، لم یکن شیئا مذکورا، و بعد اراده او بر این تعلق گرفت که این موجود رو به وجود بیاره. این وجودی که به انسان داده بالاترین نعمتی. رسول خدا فرمودن جواب سؤال من همین. بیان خاک رو تبدیل به انسان زنده کنن و در این ظرف فطرت قرار بدن، عقل قرار بدن. بعد 124 هزار پیغمبر براش قرار بدن، 114 کتاب براش قرار بدن، 12 امام براش قرار بدن، رضایت خدا براش قرار داده بشه، بهشت به صورت یک مسکن ابدی براش قرار داده بشه. اینا همه از برکت وجوده. اگر این لباس رو نمی پوشوندن به انسان، خب انسان همین خاکهای پهن در بیابانها و کویرها و مناطق کشاورزی بود. تنها کاری که از دستش بر می اومد اگر مستعد بود علفی به رویانه، دانه ای رو به رویانه، درختی رو به رویانه، اگر مستعد بود، که همه خاکه هام این استعداد رو ندارن، همه خاکه ها پذیرش برای رشد گیاه ندارن. حالا این خاک رو به صورت انسان لباس وجود بهش بپوشونن، اگر قدر خودشو بدونه و درست زندگی بکنه، به تعبیر سوره مبارکه ابراهیم تبدیل به شجره طیبه الهیه بشه، بشه ابراهیم، بشه یوسف، بشه زکریا، در یه مرتبه پایین تر بشه ابن سینا، صدر المتعلهین، امام، اهل حال، اهل عرفان، اهل خدا، اهل خیر. چقدر ارزش داره که با این شدن مایه‌ای مثل رضایت پروردگارو بر خودش فراهم بکنه و با این شدن جنات تجری من تحت الانهار رو فراهم بکنه، یا جنات نعیم رو، یا یرثون الفردوس بشه و یه نسبت عجیبی با پروردگار عالم براش پیش بیاد که این نسبت رو یقینا ما تا در دنیاییم کیفیتشون نمیتونیم درک بکنیم. بشه و منل مقربین، یعنی این خاک که اگر لباس وجود انسانی بهش نمیپوشوندن میلیاردها سال همین خاک نهایت قدرتی که داشت یه علفی برویانه، حالا یا خوردنی یا غیر خوردنی، اما حالا بیان او رو تبدیل به انسان بکنن بشه مقرب. خیلی حرفه، یعنی تا جایی حرکت بکنه که بین وجود مقدس حضرت حق و بین او در پاکی و در ارزش‌ها نزدیکی پیدا بشه. خیلی سنگین مسئله از نظر ارزش. وجیهن فی دنیا و آخرت و من المقربین، که به مریم خبر داد، هنوز لباس هستی و وجود به حقیقتی به نام مسیح نپوشونده بود، ولی میدونست که بالاخره این فرزندی رو که مریم حامله میشه چه مسیری رو طی میکنه. یبشر رو که ببینید فعلا در مرحله مژده‌دهیه، میخوان این کلمت الله رو به او القا بکنن، هنو نکردن، دارن به این خانوم مژده میدن. از قالت الملائکت و یا مریم ان الله یبشر که، من در آینده به کلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. خب تا اینجا که طبیعیه، خب حامل شدن مریم با دم الهی بدون شوهر، این که برای قدرت پروردگار عالم بسیار کار ساده ایه. ان ذالک علی الله یسیر، انما امره اذا اراد الله شیئا ان یقول له کن. همین که امر کن رو اظهار بکنه، اونی که در ارادش فیکون به وجود میاد. او که در قوانین حاکم بر جهان حبس نکرده خودشو، او بسته ید داره، در چارچوب هیچ قانونی پروردگار حبس نی. قانون معده اینه که غذا رو هضم بکنه، خب این قانون رو هم خودش حاکم کرد، تمام معده های موجودات زنده غذا رو هضم میکنه، ولی یونس رو به همین معده میده و به معده میگه این لقمه رو هضمش نکن، اونم نمیکنه. یا یه خانومی رو بدون شوهر حامله میکنه به پاکترین انسان، این طور نیستش که به خاطر این قوانین دستش بسته باشه که بل اجبار تا قیامت یه موجود سومی اگه بخواد به وجود بیاد حتما باید از یه نرماده به وجود بیاد، نه همچین حتمی در دستگاه او وجود نداره. طبیعت آتش سوزاندنه همه جا و همیشه، اما امر میکنه که ابراهیمو نسوزونم نمیسوزونم و ان ذالک علی الله یسیر. یه روزی میاد که میلیاردها مرده خاک شده رو که حتی خاکشون هم پراکنده شده یا تبدیل شده اراده میکنه زنده کنه. در قرآن مجید میفرماید این زنده کردن مردگان علی الله یسیر، بر خدا بسیار کار ساده یسیر، تعبیر زیبایی بر وزن فعیل یسیر، یعنی خیلی آسونه. از هر اندازه‌ای که شما به فکرتون میرسه آسان‌تره. به همین آسانی اذا نفخ فی الصور یه دم زده میشه، فاذا ناگهان بی معطلی و بدون زمان اذا من الاجداس الی ربهم ینسلون، با یه فوت که هیچ مایه‌ای هم نمیبره. حالا باز میخواد خلق بکنه، خیلی مسیر رو باید طی بکنه این تحقق خلق، خاک غذا بشه، غذا پخته بشه، غذای پخته رو مرد و زن بخورن، بعد چه دستگاهایی تو بدنشون کار بکنه تا تبدیل به نطفه بشه، نطفه بیاد تو رحم 9 ماه، چقدر باید فعل و انفعال ایجاد بشه تا یه انسان به وجود بیاد. اما میلیاردها مرده خاک شده صورت از دست داده رو که میخواد زنده کنه میگه با یه فوت زنده میکنه. نفخ فی الصور، همین فوتو که ایجاد کرد، فاذاهم ثم نمیگه. اگه ثم میگفت معنیش این بود که بعد فوت یه 10 دقیقه طول میکشید یا نیم ساعت طول میکشید، میگه همراه با فوت میلیاردها مرده به خاک شده با بدن کامل زنده الی ربهم ینسلون، به جانب پروردگارشون میشتابند. و ان ذالک علی الله یسیر. خب تا اینجاش که طبیعیه، یبشر رو که به کلمت من فرشتگان از جانب پروردگار دارن به مریم مژده میدن که بعد خداوند متعال کلمه ای، یعنی یه موجود زنده ای میخواد به تو مرحمت بکنه. اینجا به بعدش مهمه که اون موجود زنده وجیه هم فی دنیا و الاخره، هم آبرومند در دنیاست و هم با شخصیت در دنیاست و هم آبرومند در آخرته. این مهمه، چون خیلی ها تو دنیا آبرو دارن، در آخرت عجیب غریب بی آبرو هن. اگر آدم بتونه کاسب آبروی دنیا و آخرت باشه کاری کرده. مگر آبروسازی تو دنیا قلابی هم خیلی میسر. اگه کسی بخواد فقط تو دنیا کاسب آبرو باشه، باید در اوج نفاق قرار بگیره. خیلی خوب میتونه آبرودار باشه، یا چهره واقعیشو پنهان بکنه و یه چهره سوری برای خودش بسازه و همه جا خود رو برای کسب آبرو غیری که اون هست وانمود بکنه. جامعه هم که علم غیب نداره. یه وقت امام فرمودن، یه مقدار که خرابکاری شد، فرمودن مشکل ما اینه که علم غیب نداریم. اگه علم غیب داشتیم که بعد پیروزی انقلاب آن همه باطنا رو میدیدیم، میفهمیدیم کلیتو به کی بدیم به کی ندیم. هم مشکل ما اینه که غیب نمیدونیم. یکی میاد خودشو چنان نشون میده که آدم میگه اصل بهتر از اینم کسی هست، کاردانتر از اینم کسی هست، با فکرتر از این هم کسی هست. سید نیست که هست، باباش مرجع تقلید نبوده که بوده، کتاب ننوشته که به بچه کتابایی نوشته، مباحثه نمی کنه که میاد تو تلویزیون هر گردن کلفتی رو در امور بحثی پشتش رو به خاک میماله. پک کلیت رو بدیم به این، کلیت هم بهش میدن، ولی بعد میاد خودش رو به چهره یه زن در میاره و یواشکی از فرودگاه با سرکرده منافقین در کسب آبروی قلابی که کاری نداره. آدم یه گوشه اروپا میشینه یه ارزیابی میکنه و یک آبرو برای خودش میسازه که وقتی از اروپا برگرده خیلی راحت 11 میلیون رأی بیاره. اما اینجا آیه رو دقت بکنید، به این مادر دارن میگن این کلمه‌ای که به تو عنایت میشه وجیهن فی دنیا والآخره، این آبروی واقعی داره، این وجاهت حقیقی داره، هم در دنیا و هم در آخرت. و من المقربین، تمام اینا هم از برکت وجود. این مقدمه رو که عنایت فرمودید که از روایت و آیه استفاده شد، حالا بهتر به ریشه این حقیقت میتونید توجه بکنید که در قرآن مجید میفرماید یه عده‌ای تاجرن، تجارت هم زحمت داره، رنج داره، عرق ریختن داره، سرازیر سربال دویدن داره، اما پروردگار عالم میفرماید اینا نه اینکه تجارتشون سود نمیکنه، خسارت هم به بار میارن. 70 سالم تاجرم، این تجارت مادی نیست. باز تأکید بکنم که بحث این تجارت و دو رشته کردنش و اینکه دو گروهن اهل دنیا در این تجارت، تجارت معنوی، تجارت انسانی، تجارت اندیشه‌ای، تجارت روحی، این گروه نه اینکه تجارتشون سود نمیده، با توضیحی که در آیات دیگره تجارتشون خسارت میشه. این کلمه خسارت در اصطلاح قرآن یعنی برباد دادن همه موجودی وجودی که خدا به انسان عنایت کرد که با اون وجود میتونست آبرومند دنیا و آخرت و من المقربین بشه. بالاخره این که میگه مقربین، یعنی یه گروه هم که مسیح هم به مادرش ملائکه میگن بعدن که به وجود میاد جزء مقربین میشه، اینم یه نفرشون. وقت اینا میان با این تجارتشون موجودی وجود خود رو، هر چی که هست، عقل و فطرت و وجدان و روحیات و باطن و به دنبالش هم بالاخره بدن که نهایتاً، یعنی به دنبال اون خسارت، این بدن در سوره مبارکه شعرا یا صافات، من چون آیه پراکنده زیاد حفظم گاهی نمیتونم آدرس دقیق بدم، در سوره شعرا یا صافات که احتمالاً به ذهنم میاد بیشتر در سوره صافات باشه، اینا بدنشون هم دنبال اون خسارت تجارتی این میشه. کانو لجهنم حطبا، هیزم دوزخ میشه، یعنی آتش دوزخ هیزمش خود اینان، آتش اصلا از اینا شعله میکشه. کانو لجهنم حطب، خب این یه نوع تجارت، تجارتی که نتیجهش خسارته. این جمله های کوتاه که حفظتون میمونه قابل بیان برای دیگران هم هست. حالا ما هم مسئولیت داریم از قرآن مجید مطالبی که میشنویم برای دیگران نقل بکنیم، برای زن و بچه‌مون، برای دوستانمون، برای همکارانمون، که قرآن مجید یه تجارتی رو مطرح میکنه، تجارتی که نتیجهش خسارته. خسارت هم یعنی همه موجودی وجود رو که پروردگار عنایت کرد برای وجیه شدن در دنیا و آخرت و من المقربین شدن، برباد دادن. تو کتاب خوندم که آفتاب عاشورا که غروب کرد دیگه کار تموم شده بود، این 72 نفر قطعه قطعه شده بودن، خیمه ها سوخته بود، زن و بچه تو بیابون مونده بودن، لشکر یزید هم خسته بیخواب رنج کشیده اومدن تو خیمه ها استراحت بکنن که فردا صبح که 11 را بیفتن. نوشتن یه عده‌ایشون، اونایی که هنوز چراغ عقلشون یه سر کبریت روشنایی داشت، به ارزیابی کارشون نشستن که این 4-5 روزه ما اینجا چی کار کردیم. در پایان ارزیابی یکیشون این آیه رو خون، خسر الدنیا و الاخره ذالک هو الخسران المبین. ما هم همه دنیامون رو از دست دادیم و هم همه آخرتمون رو از دست دادیم. راست هم میگفتم این خسرانه، این یه تجارت. اما تجارت دومی که مطرح میکنه قرآن در سوره فاطر و در سوره صف که مقابل این تجارتیه که در سوره بقره مطرح کرده، اینه که این تجارت کسادی نداره، زیان نداره، بلکه این تجارت دارای سود عظیم دائمیه، تمام نشدنیه و تاجر این تجارت کسیه که مول زیان نداره، بلکه این تجارت دارای سود عظیم دائمیه، تمام نشدنیه و تاجر این تجارت کسیه که موجودی وجودش رو بدون اینکه به زندگی دنیاش، به عیشش، به نوشش لطمه‌ای بخوره، هیچ لطمه‌ای به زندگی مادیش و لذت‌های جسمیش هم نداره، این تاجر تجارتش اینه که مجموع موجودی وجود خودش رو با ارزش‌ها عوض میکنه، یعنی بدن، وقت، حال میپردازه در مقابل ارزش‌های الهی رو دریافت میکنه. صومعه نشین هم نیست، چله نشین هم نیست، غار نشین هم نیست و منزوی از جامعه هم نیست، نه، مثل انبیا تو مردم هن و رو زمین هن و زن دارن و بچه دارن و خونه دارن و مرکب دارن و اما اینقدر بیدار زندگی میکنن که همه موجودی وجود رو با ارزش‌ها معامله میکنن. آیات قرآن مجید در این زمینه راجع به این دو گروه خیلی آیات زیبایی و شنیدنیه. اگر خدا بخواد من مجموع آیاتی که در این زمینه هست که هم به لفظ تجارت آمده، هم به لفظ بیع، هم به لفظ شرا، یعنی در سه بخش لغتی تجارت، بیع، شرا، اینا رو براتون تا جایی که امکان داره قرائت میکنم و کلمه به کلمه هم بررسی میکنم، چون ترجمه آیه فایده ای نداره، بلکه آیات قرآن کریم به دقت باید کلمه به کلمه موشکافی بشه و لغت به لغت، چون به کارگیری لغات در قرآن و چینشش جزء معجزات قرآن مجیده. این که کسی نمیتونه مثل قرآن بیاره و همین خاطره، به خاطر نوع چینش و انتخاب کلمات و پیوند مطالب در آیات با خودش یا با آیه قبلش یا با آیه بعدش. در رأس این تاجرانی که در سوره فاطر و صف مطرحن، این 72 نفر قرار دارن. چه تجارتی کردن، چه معاملهی کردن، با کی معامله کردن. خیلی مردم عجیبی بودن، خیلی، تا جایی که امام باقر می‌فرماید در این تجارتشون هیچ توقعی از خدا غیر خود خدا نداشت. این که خیلی مسئله مهم، از خدا غیر خود خدا توقع نداشت. ما از تو نداریم به غیر از تو تمنا، حلوا به کسی ده که محبت نچشید. گوشه اتاق نشسته بود، اشک می‌ریخت. ام سلمه متأثر شد با دیدن قیافه پیغمبر، چهره پیغمبر، اشک پیغمبر. زن با ادبی بود، زن با کمالی بود، اومد روبروی رسول خدا نشست. خدا چشمتون رو نگریانه، چرا گریه میکنه؟ اشاره کردن به حسینشون، فرمودن ام سلمه این جگرگوشه منه، در آینده گرفتار گرگان بیابان میشه در یه زمینی به نام کربلا. او رو با لب تشنه سر از بدن جدا میکن. دارم برای حسینم گریه میکن. بعد دست راست مبارکشون رو دراز کردن. این رو اهل تسنن هم نوشتن، من دارم از کتابای سنیان عقل میکنم. دست راستشون رو دراز کردن، با مشت بسته دست رو برگردوندن، باز کردن، به ام سلمه گفتن این خاکی که تو دست من میبینی، حسینم رو این خاک سر میبرم، این خاک خاک اون زمینه. ام سلمه این خاک رو من به تو هدیه میدم، اینو توی ظرف بریز نگردار، هر وقت دیدی از این خاک خون داره بیرون میزنه بدان که عزیز منو کشت. ام سلمه میگه سال 61 هجری روز 9 محرم مدینم خیلی گرم بود، من بعد از ظهر خواب بودم، یه مرتبه تو خواب دیدم در اتاق وا شد، پیغمبر با سر و پای برهنه خاکالود وارد شد. گفتم یا رسول الله این چه وضعیه؟ فرمود حسین رو کشتن. بیدار شدم، دویدم اومدم سراغ اون ظرف خاک، دیدم خون تازه از میان خاک بیرون میاد. اللهم اغفر لنا ولوالدینا، اللهم ارحم شهداءنا، اللهم ارحم امامنا، اللهم انصر قائدنا، اللهم اهلك اعداءنا.